ایران میرن مثلا کشورهای اروپایی، مثلا به همین کشور آلمان مهاجرت میکنن و مشاهده میکنیم اینه که مثلا من محسن رسولی به عنوان دانشجوی مقطع فوق لیسانس یا دکترا میرم به مثلا مونیخ آلمان، چیزی غیر از اون آموزشی که در دانشگاه دیدم و مدرک مثلا لیسانس یا فوق لیسانسی که در دست دارم بلد نیستم. به همین خاطر برای امرار معاشم باید رو بیارم به کارهای بسیار سطح پایین، مثلا برم در یک رستوران ظرف بشورم، مثلا برم در یک مرکزی حالا با هر عنوانی یک کار بسیار سطح پایین رو انجام بدم و حداقل حقوق رو در اون کشور با هزار منت دریافت بکنم و این خب صورت خوشی نداره. یعنی اون مردمی که دارن در اون کشور مقصد زندگی میکنن، این حرکت ما و این شیوه پرتکرار مهاجرت ما باعث میشه که نگاهشون به ایرانی ها تغییر بکنه و بگن ایرانی ها آنچنان کاربلد نیستن، هر ایرانی که میاد یا میره تو رستوران کار میکنه یا میره تو شهرداری کار میکنه، از این جور چیزها. خب نمیگم بده ها، میگم کشوری مثل ایران با این رتبه علمی، کشوری که به هر حال برنامه‌ریزی های خاص خودش رو داره برای اینکه تبدیل بشه به قدرت جهانی و تا حدودی هم این برنامه ها رو تونسته محقق بکنه، صورت خوشی نداره که کسی که مهاجرت میکنه از این کشور به یک کشور دیگر همچین کارهایی رو انجام بده. و خب اینجا ما ضعف آموزش رو میبینیم، یعنی به دانشجومون هیچی غیر از اون 4 تا جمله‌ای که تو کتاب نوشته آموزش ندادیم. مهارت نداره اون دانشجوی ما، اون جوون ما، حالا حتما لزومی هم نداره طرف به عنوان مثلا دانشجو مهاجرت بکنه به یک کشور، این فردی اصلا همینجوری مهاجرت کرده، نه مثلا در قالب ادامه تحصیل و اینها، این فرد چه مهارتایی داره که در اون کشور مقصد بتونه ازش پول در بیاره؟ خیلی از ایرانی ها خب با استعداد هستن، میرن در اون کشور شروع میکنن، یه آموزشای میبینن، 10 سال 15 سال 20 سال طول میکشه تا طرف به یک سطحی میرسه و خودش میتونه حالا مثلا اونجا یه شغلی برای خودش دست و پا بکنه و 4 نفر زیر دستش باشن. اما چرا این آموزش ها رو در داخل کشور نداشته باشیم و این فرد با دست پر وارد اون کشور مقصد نشه؟ این یک معضلیه و کشورهای مثل چین، مثل ترکیه اومدن این کارو کردن. یعنی 10 سال 15 سالی هست که اومدن به جوانهای خودشون و افرادی که حالا میخوان از اون کشور خارج بشن یک آموزش ها و یک مهارت هایی رو میدن که این فرد زمانی که میره به کشور مقصد بتونه در یک سطح معقولی شروع به کار بکنه و حقوق دریافتیش هم حقوق قابل توجهی باشه. بریم یه بخشی رو بشنویم و برگردیم و گفتگوی بعدی رو خدمتتون تقدیم کنیم. اما جناب آقای دکتر ابازر براری پشت خط تلفنی کاوشگر هستن، نماینده اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران در پروژه آموزش دوگانه. آقای دکتر سلام، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و شنوندگان محترمتون عرض سلام و روز بخیر دارم.
حالتون چطوره؟
تبسم
زنده باشید. آقای دکتر شما به عنوان نماینده اتاق بازرگانی در این پروژه از سال 96 تا به الان چقدر کارآمد بوده به نظرتون این پروژه، اجراش در داخل کشور و حالا شرکت هایی که اومدن و از این آموزش ها استفاده کردن؟
خب همونطور که مستحضرید، یکی از آسیب هایی که بنگاه های اقتصادی در کشور ما باهاش مواجه هستن، عدم دسترسی به نیروی کار ماهر هست.
بله.
به واسطه اینکه در کشور ما یک شکافی وجود دارد بین نهادهایی که مجری آموزش های مهارتی هستند و نهادهایی که بهره بردار هستن از این آموزش‌های مهارتی. خب بنگاه‌های اقتصادی، کارفرماها، مجموعه‌هایی هستند که از این نیروی کار ماهر قرار هست بهره برداری کنند، از سوی دیگه ارائه دهندگان این آموزش جای دیگر هستند و خب اونها با یک پلنی و با یک برنامه‌ای این آموزش رو میدن که در واقع این شاید برای کارفرمایان ما کارآمد نیست و ما وقتی می‌بینیم کارفرماها وقتی نیروی کار جدید می‌گیرن چند وقتی باید زمان بگذارن تا این نیرو رو متناسب با اون چی که میخوان آموزش بدن و تربیت کنن.
بله.
خب این پروژه در واقع از این با خب کشورهای دیگه قاعدتا این فضا رو ندارن. وقتی نگاه میکنیم مخصوصا کشورهایی که در حوزه صنعتی پیشرفته هستن، نهادهای کارفرمایی و بنگاه‌های اقتصادی تو کل فرایند آموزش‌های مهارتی زیرنقش و زیرمدخل هستن، یعنی چه در طراحی دوره آموزشی، چه در نیازسنجی دوره آموزشی، چه در اجرای دوره آموزشی و حتی در آزمون اونها ایفای نقش میکنن و این اثر بخشی رو دارن. متاسفانه در کشور ما چه در نظام آموزش رسمیمون و چه در نظام آموزش غیر رسمیمون این مشکل وجود داره و گویی دولت آموزش هایی که داره راه میده برای خودش در حال تربیت نیروست و قرار نیست نیروهای آموزش یافته در بنگاه های اقتصادی و در نهادهای صنعتی و خدماتی مشغول به کار بشن. این پروژه در واقع تلاشی تا این فضا رو ترمیم کنه و آموزش های مهارتی رو به تعبیری از عرض محوری به تقاضا محوری یا متناسب با بازار کار و نیاز جامعه در واقع که منظور حالا همون بخش صنعت و بازار اشتغال هست طراحی کنه، که خب از سال 96 این پروژه استارت خورده در کشورمون و خب میان سازمان فنی حرفه‌ای، اتاق بازرگانی و مؤسسه اسپه‌های آلمان که به عنوان مجری این پروژه و مشاور پروژه از کشور آلمان هست آغاز شده و تلاش کرده که این اتفاق رقم بخوره. خب میدونید کار ساختاری کردن و کار بنیادی کردن پروسه زمانبری است و خیلی شاید خوش باورانه باشه که ما تصور کنیم با یکی دو سال اتفاقات خارق‌العاده‌ای رقم بخوره. ما به نظرمون این فرایند خوب آغاز شده و این هم افزایی بین بخش دولتی و بخش خصوصی داره تو این حوزه به نکات مثبتی منجر میشه.
و تو چه حوزه‌ای بیشتر تمرکز دارید؟ یعنی شرکت‌هایی که میان اعلام نیاز میکنن برای آموزش، دریافت آموزش، عمدتاً تو چه حوزه‌ای فعالیت میکنن؟
من نگاه کنید اینو اشاره کنم که حالا اتاق بازرگانی خودش به عنوان یک نهاد در واقع حاکم ملی آموزش‌هایی رو در سطوح آموزش های مهارتی نرم به اعضای خودش به عنوان یکی از رسالت ها و وظایف خودش عرضه میکنه.
بله.
اتفاقی که الان داره میفته یک تغییر روی کرد هست به آموزش های در واقع تکنیکال یا مهارت های به قول معروف که مربوط به صنعت هست.
درست.
که این رو در واقع داره اتفاق رقم میزنه. ما توی این در واقع پروژه تلاش کردیم از چند تا حوزه آغاز کنیم و این رو تسری بدیم و گسترشش بدیم. حوزه هایی که رقم خورده و ما در واقع نیازسنجی که انجام دادیم در سطح کشور و در واقع 5 تا اتاق بازرگانی رو به عنوان پروژه پیلوت انتخاب کردیم که فعالیتشون رو انجام بدن، تو حوزه در واقع بخش صنعت به ویژه بخش در واقع حالا جوشکاری سی ان سی و این حوزه های مرتبط بود که حوزه های ماشین سازی بیشتر درگیر شدن و تلاش کردن که این فرایند رو ما مرور کنیم. در واقع این پروژه روی کرد در واقع تمرین و تکراری بود که ما این اتفاق رقم بخوره تا بتونیم در واقع این بازی رو در کنار هم یک به قول تعبیر من یه بازی تدارکاتی رو رقم بزنیم.
بله.
که بتونیم این رو در حوزه های مختلف حالا با کنار رفتن مشاور خارجیمون بتونیم رقم بزنیم و انجام بدیم و استمرار بدیم.
و حالا اون دیدگاهی که شما دارید و اون برنامه‌ریزی که انجام دادید، فکر می‌کنید که انجام این پروژه نهایتاً تا چه سالی ادامه پیدا خواهد کرد؟
آیا این فرآیند مستمری است؟ خب ما در کنار این پروژه ما تلاش کردیم یک تفاهم‌نامه مستقلی رو بین سازمان فنی حرفه‌ای و اتاق هم در واقع پیش بردیم که لزوماً منجر نباشه، که اون تفاهم‌نامه هم خودش 3 ساله هست و خب این فرایند حتما باید به نظر ما توی فرایند حداقل بین 5 تا 10 سال اگر بخواد به صورت کامل و دقیق انجام بشه شاید زمان ببره. که البته یه همپوشانی‌هایی رو هم ما تلاش کردیم تو شورای عالی مهارت هم که خب از سال 96 در واقع قانونش مصوب شده و از سال گذشته روند اجرایش رو شکل گرفته رقم بزنیم، که خب اون هم اتفاق مهمی است که اینها رو به هم پیوند میده، یعنی
درست.
همه نهادهای متولی آموزش مهارتی و همه ذینفعان که ما ازش تعبیر در واقع شرکای اجتماعی آموزش‌های مهارتی تو دنیا یاد میکنیم بله. اونجا گرده هم اومدن و میتونن اتفاق رو خیلی موثرتر رقم بزن.
خیلی عالی، خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر نوازر براری، نماینده اتاق بازرگانی در پروژه آموزش دوگانه. از شما خداحافظی میکنم.
سپاسگزارم. خدا نگهدار.
خب رسیدیم به لحظات پایانی کاوشگر امروز و حالا مطالبی رو با هم مرور کردیم در مورد این پروژه مشترک آموزشی که بین ایران و آلمان در حوزه شغلی داره پیاده میشه و افرادی هم این آموزش ها رو دیدن تا به الان و طبق گفته کارشناسایی هم که باشون گفتگو کردیم راضی بودن از این آموزش ها. و چقدر خوبه بیایم از این پروژه ها بیشتر تعریف کنیم، یعنی نه تنها آلمان، کشورهایی که توسعه یافته هستن و یک مسیر رو طی کردن به یک سطح معقولی از توسعه یافتگی و رفاه رسیدن. الان ببینید مثلا فنلاند یک برنامه‌ای داره دولت جدیدش که از سال آینده تعداد روزهای کاری رو حداقل در مراکز دولتی به 4 روز کاهش بده و در اون روزها هم 4 ساعت بیشتر کارمندا سر کار نیان. خب این الکی این برنامه رو که تعریف نمی کنن، یعنی یک مسیری رو طی کردن، سعی و خطاهایی داشتن، مطالعاتی رو انجام دادن و به این نتیجه رسیدن که همین 4 روز در هفته 4 ساعت در روز اگر واقعا با حد اکثر راندمان کار بکنن نیازهاشون برطرف میشه. خب چطوری به اینجا رسیدن؟ و خب اقتصادشون داره از این طریق تأمین میشه و نیازی به بیشتر از این ندارن. یا کشورهای دیگر، آموزش گرفتن، یاد گرفتن از کشورها هیچ ایرادی نداره. ممکنه یک کشوری با ما رابطه سیاسی خوبی نداشته باشه، اما حتما افراد متخصصی در اون کشور هستن که ما میتونیم برای رشد و پیشرفتمون از اونها چیزهایی رو یاد بگیریم، از اون افراد استفاده بکنیم برای اینکه نیروی داخلیمون رو بتونیم آموزش بدیم و به اون درونزایی که در اقتصاد مقاومتی اومده برسیم. دیگه زیاده گویی نکنم، خودتون همه مطالب رو بهتر میدونید و آگاه هستید. ممنونم که تا این لحظه با ما همراه بودید. امیدوارم هر جا هستید سالم و سلامت باشید. خدا نگهدار.
شبکه جوان همراه شما.
یک بیت. یک ترانه. سلام خدمت همه شما شنوندگان عزیز یک بیت یک ترانه.
روز اول که می خندیدی دلم ز شاخه می چیدی، میونه لشکری از خوبا کسی غیر ما نمی دیدی. روز اول که می خندیدی دلم ز شاخه می چیدی، میونه لشکری از خوبا کسی غیر ما نمی دیدی. دلم رنجوره رفیقم یارم شدم حیرونت قد نیازارم، دلم رنجوره رفیقم یارم شدم حیرونت قد نیازارم. حرف ما نمیشینه، دل سنگ تو رو شوی تو پر پر دلم نمیبینه. حواسم پرته چشات یارم زلال چشمات که دگرفتارم، حواسم پرته چشات یارم زلال چشمات که چراغ شوم تارم نیوم، دلم خوش به بهار پیش رو بود بهارم رفت و یارم نیوم. و تار عشقم هر شو به راه دل داغونم تابت نداره، رفیقونه ببرین خبر به یارم که یار جونی چیش انتظاره. دلم رنجوره رفیقم یارم شدم حیرونت بد نیازارم، چشات یارم زلال چشمات کرده گرفتارم. آخ دلم رنجوره رفیقم یارم شدم حیرونت بد نیازارم، حواسم پرته چشات یارم زلال چشمات کرده گرفتارم.
روی از این خسته ده برمگردان، ماه افزونگر سر زیرم پای عشقم الهی بمیرم، هر چه خواهی بگو آخر کار عشق خود را برایم نگهدار. من جانم عمر توانم سر و سامانم دل دارم، مایه
هوای تو مستم، ای پریزاده مو پریشان، روی از این خسته ده بر نگردان.
شما شنونده یک بیت یک ترانه از شبکه رادیویی جوان هستید.
عاشقم به خدا، دلم از سر خط می نویسه تو را، نمیخوام ببینم دیگه چشمای خیس تو را.
تلفن همراه شما رادیوی شماست. دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر. دریافت اپلیکیشن رادیو از ایران صدا دات آی آر. ایران صدا، همراه رادیوی شما.
خیلی ممنونم که امروز هم شنونده یک بیت یک ترانه ما بودید. تا فردا، خداحافظ.
گندم علاوه بر تهیه غذا در تهیه نوشیدنی ها نیز کاربرد گسترده ای دارد. نوشیدنی عصاره گندم بیتبار به سبک ایرانی و از بهترین واریته گندم خوراکی با بروزترین فناوری ها تولید شده است. بیتبار برای زندگی، محصولی از گروه کارخانجات تولیدی آلیس.
رو 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 به گوجه آرنوش، تمام از شیرینه رو به گوجه آرنوش، رو به گوجه آرنوش،
رو به گوجه فرنگی آرنوش.
با کیزگی با ایزی پی،
ایزی پی
نرم و زیبا، ایزی پی،
ایزی پی
نصفش آسونه، دست مال دونه دونه، بسته خلاق داره، محافظ زده آب داره. ایزی پی،
ایزی پی
پیش رو تو دنیا، ایزی پی،
ایزی پی
دست مال علا با جذب بالا، نصفش کن حالا، ایزی پی.
مهمون اومده غذا نداری،
برابر
روی گاز چیزی نیست و وقت نداری،
درابر
ولی غصه نخور که از تو بازار غذای دلپذیر داریم میاریم، با حال قاطق دلپذیر آماده و تازه، میرزا قاسمی دلپذیر تو سفره حاضر، خوب دلپذیر کشف و با دلجون کاکو هماسو بدون که دل پذیر از دل و جون، چه دل پذیر شده صفرمون و جمعمون، حالا غذای ایرونی دل پذیره، شما هم بفرما
دل پذیر.
عجب کاشی خوش نمشده داری، پر از طرح دل انگیز و بباری،
فقط یک انتخاب از یاس کافیست، چو گوهر بر رخ دیوار باقیست.
گشته با زیبا و خوشنام، چو رویای مجسم یا سرام،
شده دیوار و کف من خوش و زیبا، چنان عکس شفق بر روی دریا
یا سرام.
سهمباری بزرگ تبرک تمدید شد. خانم ها آقایان، به تاریخ تولد سهام میده تبرک. به پاس استقبال و درخواست شما هموطنان عزیز، سهم باره تبرک از 15 مرداد به مدت 1 ماه تمدید شد. پایان هر هفته به قید قرعه 10 نفر از شما معادل سال تولدتان سهامدار تبرک شوید. از خریداری تا سهامداری با تبرک. محل برگزاری قرعه کشی مشهد، مجموعه گردشگری تخت جمشید شاندیز.